آقایان عزیز و بانوان کرامند، الحمدلله رب العالمین، در آدینه دیگری توفیق پیدا کردیم محضر عزیزان برسیم در ادامه خوانش روایت شریف حضرت صادق سلام الله علیه خطاب به شیعیان. برگه های ما همون برگه های نوبت قبل هست. اگر احیانا دوستانی هستند که برگه رو همراه نیاوردن، هنوز برگه های از نوبت قبل باقی مونده که میتونن دریافت بفرمایند. بر اساس منهج همیشه متن این قسمتی نامه امام رو میخوانیم، بعد وارد گفتگوهای خودمون میشیم. ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام، اسماعیل ابن جابر از امام صادق روایت کرد که انهو کتب به هذه الرساله الى اصحابه، امام این نامه رو به صحابیانشان نگاشتند و امرهم چهار فرمان دادند به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها، در نامه مدارسه کنند، در نامه توجه کنند، نامه رو مورد تعاهد یک دیگر و شرط و شروط یک دیگر قرار بدهند و العمل بها، به نامه عمل کنند. فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، پیوسته شیعیان نامه رو در جا نمازهای خودشون میگذاشتند. فاذا فرقوا من الصلاه نظروا فیها، نمازشان پایان میافت در نامه توجه میکردند. به این قطعه و به این قسمت فرمایش حضرت رسیدیم که در باب نفی اخذ دین از روش رأی و هوا و مقاییس بود که دوره حضرت سجاد، دوره حضرت صادق سلام الله علیه آغشته است با این سه متد و مواجهه نسبت به دین، و دوره ما هم به طریق اولا مواجه است با این قسمت. میخوانیم فرمایش امام رو و بعد به توضیحات پسین خودمون میرسیم. وعلمو انه ليس من علم الله ولا من امره، بدانید، گفتیم وعلمو، وعلموهای روایات وعملوست، یعنی وعلمو که بر اساسش وعملو، علم و عمل تو امان است. بدانید که در علم خدا و تدبیر و برنامه خدا چنین نیست. وقتی میگه لیس، میفرماید ليس من علم، من علم الله، یعنی عدم جواز، جواز نداده خدا، رخصت نداده خدا، نه در علمش نه در تدبیر و برنامش. اگر من امرهی نبود ممکن بود بفرمایید خب ممکنه بدا حاصل شده باشه، لیس من علم الله، باشه فلان چیزم لیس من علم الله، فبدا، بدا حاصل شد. اما وقتی میفرمایید ولا من امرهی، اصلا جز برنامه های خدا نیست. این تعبیره، یه چیزی اگر علم خدا باشه و امر خدا باشه، یا علم خود در علم خدا و در امر خدا نباشه، به اینها میگیم چی در قرآن؟ یه اصطلاحی داریم، اینا چیه خدا هستن؟ که لن تجد له تبدیلا، سنت خداست. سنت خدا یه چیزیست که فی علمهی و فی امرهی، اگر این باشه میشه قانون مطلق که لن تجد، ابدا واسه او تحویل و تبدیلی نیست. از سنت خدا چیه؟ ان یأخذ من خلق الله فی دینه به هون ولا رأی ولا مقاییس. جز سنت خدا اینه که به احدی رخصت داده نشده من خلق الله. خلق الله تعبیر اطلاقش گفتیم خیلی مهمه، یعنی احدی، هیچ فرقی نمی کنه این کس چه کسیست، این کیس چه کیسیست، که در دین خدا با این سه روش ورود کنه، به هوا، یعنی برداشت های شخصی قلبی خودش، به رأی، به برداشت‌های انظار افکار خودش، و لا مقاییس که توضیحاتش رو نوبت قبل دادیم. بلا فاصله امام یه نفی میکنه یه اثباتی میفرماید. قد انزل الله القرآن، خدا قرآنش رو نازل کرد، و جعل رو مفصل گفتیم، جعله های قرآن و روایت یعنی چی، وقتی یه چیزی جعل خداست یعنی چی، و جعل فیه تبیان کل شی، و جعل للقرآن و لتعلم القرآن، خدا برای قرآنش و تعلم قرآنش، گفتیم تعلم اعم از تعلیم است، هم تعلیم و هم تعلم در تفعل جا میگیره، و لتعلم القرآن اهلا، جعل خدا اهلا. یه بار من و شما یکیو اهل قرار میدیم، یه بار خدا یکیو اهل قرار میده. اهلیت هر کسی قاعده است، اهلیت هر اهلی به اندازه جائلشه. یعنی من یه بار یه سفیر میفرستم، اهل من به اندازه جعل من جائله، من چقدر میارزم، اهل من همینقدر میارزه. اهل یک وزیر، اهل یک سفیر، اهل یک رئیس جمهور، یه بار اهل الله، اهلی که خدا قرار میده به ازای جائل رتبش مشخص میشه. بعد هم ویژگی اینها رو فرمود، این اهل لا یسع اهل علم القرآن الذین آتاهم الله علمه ان یأخذوا فیه بحبن ولا رأی ولا مقایز. این تأیید جمله بالاست، جمله چی؟ من خلق الله. حتی این اهل قرآن چون این جوازی ندارند که چی؟ در دین خدا به هوا و رأی و مقاییس ورود کنند. اونها هرچی می فرمایند امر خداست، فرمایش خداست، اونها ناقلان اوامر خدا هستند. لا یسع اهل علم القرآن، جواز و رخصت و فرصت داده نشده یا بستر آماده نشده برای اهل علم قرآن. کیا؟ الذین آتاهم الله علمه، اونایی که خدا بهشون علم داده، که اونا هم یأخذوا در اون دین خدا به هوا و رأی و مقاییس. این قسمتی از فرمایش امام بود که نوبت قبل خواندیم و وارد یک بحث مفصلی شدیم که گفتیم 10-12 محور داشت، که 4 تاشو گمان میکنم خواندیم، 3 تا محور رو خوندیم. بله 3 تا محور رو خوندیم. بله دوستانی هستن که برگه نداشته باشن؟ های کاشانی عزیز لطف میفرمایید برگه هایی که اونجا هست و نزدیکتر بیاری دوستان ببینند. بسیار. ما در نوبت قبل یک گفتگویی کردیم و اون گفتگو این بود که قرآنی که ما از او سخن می‌کنیم در روایات اهل بیت علیهم السلام یه تناسب و نسبتی بین امام و قرآن معرفی شده. این تناسب و نسبت بین امام و قرآن معارفی رو برای ما به بار میاره که گام به گام با هم آمدیم جلو. یکم این بود صدور ائمه علیهم السلام جایگاه آیات بیه. آدم شما برگه خدمتون هست؟ بله جان کاشانی عزیز لطف بفرمایید برگه اینجا، قربانی دستتون های کاشانی عزیز. صدور ائمه علیهم السلام جایگاه آیات بینات است. دو رو هم خواندیم، ائمه راسخان در علم کتابند و عالمان تأویل آن. این رو دیگه توضیح نمیدیم چون مفصل گفتگو کردیم، میخوایم 7 پاره این نوبت رو برسیم و یه بحث سختی که اگر وقت بشه دوست دارم این بحث سخت رو بکنم در باب اکبریت قرآن یا اکبریت امام. این بحث رو دوست دارم علاقه‌مندم مطرحش کنم اگه مجال داشته باشه. سوم رو هم با هم خواندیم، کل علم قرآن نزد امام است، نزد اهل بیت است. چهارمین بحثی که در این نوبت نقطه چین رو پر می‌فرمایید که با هم روایتش رو بخوانیم این است که ائمه مفسر و مبین قرآنند. ما وقتی با منهج نزول قرآن مواجه باشیم و آشنا باشیم می‌یابیم که قرآن به شکل اجمال نازل شده، مجمل نازل شده. وقتی میگی مجمل نازل شده، اجمال دو تا نیاز داره، یکی تفصیل، یکی تبیینه. لذا امام هم مفصل قرآنه هم مبین قرآنه، چون قرآن مجمل نازل شده. اجمال قرآن تفصیل و تبیین رو احتیاج میکنه. به دو روایت توجه بفرمایید. در تأویل الآیات ظاهره که از کتابهای بسیار نفیس حدیثی ماست و جز منابع بهاره، مؤلفش کیه؟ مؤلف تأویل الآیات ظاهره کیه؟ نه این کتاب رو کم تو این جلسه آفرین، این کتاب مال مرحوم علی استرابادی است. این کتابو کمتر دو جلسه‌مون ازش گفتیم، لذا اسم مؤلف رو دوستان نمی‌دونند. از کتاب‌های بسیار عزیز ماست. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، قال السائل، یعنی این یک گفتگویی هست بین امام و یه پرسنده، یه دیالوگی هست، این بخشش رو من انتخاب کردم محضر شما. فقال السائل، یه پرسنده از امام پرسید، اولم یک فهم القرآن، قرآن اونا رو کفایت نمی کنه؟ آیا قرآن حسبنا کتاب الله نیست؟ آیا کفایت نمیکنه؟ اصطلاح نوبت قبلمون چی بود؟ قرآن چی چی؟ قرآن بسندگی. آیا قرآن بسندگی درسته؟ اولم یک فهم القرآن، آیا قرآن کفافشون نمیده؟ قال بلا، فرمود بله. میدانید اگر در عربی ما سوال رو منفی بکنیم جوابمون با بلاست، اگر سوالمون مثبت باشه جوابمون با نعمه. اگر جواب این بود که آیا قرآن کفایتشون میکنه؟ نعم. جواب سوال منفیه. آیا قرآن کفایتشون نمیکنه؟ بلا. الستو بربکم؟ قالو یس. بلاش البته. قال بلا ان وجدو له مفسرن. بلای امام مقیده نه مطلق. سوال این بود قرآن بسشون نیست؟ فرمود بلا ان وجدو له مفسرن. چرا؟ اگر براش مفسری داشته باشن. این وجدو، نه اینکه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوز، این نیست. ان وجدو له مفسرن، وجدوی به معنای سرچ نیست، اگه یافتن که حالا اگه پشت گوشتو دیدی نمیبین، اینا نیست. ان وجدو یعنی ان جعلو له مفسرن. وجده وجده وجدان خود ماست، یعنی اگه بیابند یافتن قرار دادنی، اگه کنار این قرآن مفسر بذارن، چرا؟ حسبنا کتاب الله. پس ما با حسبنا کتاب الله تو چیش مشکل داریم؟ قرآن بی مفسرش مشکل داریم. اگه شما بگی قرآن با امام، ما میگیم حسبنا کتاب الله. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم مستقلین. این قرآنی که با مفسر باشه حسبنا کاف، کاملا این قرآن بسندگی داره. قال او ما سوال کننده، سوال کننده دقیقیه، او ما فسره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگه پیامبر تفسیرش نکرد؟ مگه پیامبر مفسرش نبود؟ این سوال خیلی مهمه. قال بلا. چرا؟ ولکن فسره لرجل واحد و فسر للامت شأن ذلك الرجل. ببین چقدر نکته مهمه. مگه پیامبر تفسیرش نکرد؟ یه ترمینولوژی تو این حدیث خابیده. شماها بفرمایید نکته فشار این حدیث چیه؟ یه کلمه سه بار تکرار شد این روایت شریف. رجل خوب سر جاش دیگه چی؟ چی؟ فسرهو. تفسیر تو ترمینولوژی یک ترمه، تفسیر ترمه، ترمین اصطلاح نامه تفسیری، ما میگیم آقا مگه تفسیرش نکنه؟ لغتش اینه، لغتش اینه. تو نگاه امام تفسیر قرآن متن نیست. تو نگاه قرآن تفسیر قرآن چیه؟ یه رجل حی حاضره. وقتی میگیم مفسر قرآن یعنی یه رجل حی حاضر. سوال خیلی قشنگه، مگه پیامبر تفسیرش نکرده بود که تو میگی ان وجدو له مفسرن؟ بلا، تفسیر کرد، اما لرجل واحد. یه سوال، مگه واقعا این گونه نبود؟ پیامبر بارها می نشست درباره قرآن با مردمش صحبت می کرد، از پیامبر سوال می کردن این لغتش اینه، این اعرابشه، این تعریبشه، اینو اینجوری بخون، اونو شرع نزولشه، مگه مردم نمی دونستن؟ چرا می فرماید فسره لرجل واحد؟ یعنی محدود میکنه تفسیر قرآن به لرب رج. آقا به خدا به ابن مسعود هم فرموده، به ابوذر هم فرموده، به سلمانش هم فرموده، به ابن عباس. چرا لرجل واحد؟ چون اون تفسیری که اینجاست فهمیدن معانی قرآن فقط نیست، حقیقت قرآن تفسیر قرآنه. مفسر القرآن یعنی رجل واجد حقیقت قرآن که تو ساعت بخش اول داشتیم، الذین فی صدورهم، تو سینه‌شون این علمه. حالا و فسر للامته شأن ذلک الرجل، واسه مردم کی تفسیر میکنه؟ ایشون. حالا اون موجود کیه؟ و هو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. علی ابن ابی طالب، سوال، تمثیل و تعیینه؟ تمثیل و تعیینه؟ تمثیل و تعیینه؟ تمثیله. یعنی چی؟ یعنی الان علی ابن ابی طالب، اما الان یعنی ولی عصر. وقتی میگیم تعیینه یعنی فقط علی ابن ابی طالب بلا غیر، میگیم فقط علی ابن، حرف شما درسته، تعیینه نسبت به کی؟ امت، تعیینه. تمثیل نسبت به دیگر ائمه. تعیینه یعنی فقط علی بلا غیر علی تو جامعه خودش، اما تمثیله یعنی علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی الی زمان هازا. خب و هو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. روایت بعدی رو بخونیم. عن یعقوب بن جعفر قال کنت مع ابی الحسن علیه السلام به مکه، با ابوالحسن علیه السلام تو مکه. ابوالحسن کیه جان؟ هر جوری کنید شما. آفرین، دقیقا. و فسره، کی فسره؟ پیامبر فسره. فسره پیامبر واسه مرد، اینو میخوایم توش هفتش بگیم، این شما رو تو هفت میخوایم بگیم، فرمایش شما کاملا درسته. فسره پیامبر واسه این مردم چی رو فسره؟ نه قرآنو، شأن این رجلو پیامبر فسره. بعد شأن این رجل چیه؟ تفسیر مفسر قرآن بودن. یعنی هفته قبل بهتون عرض کردیم ارجاع امت به جای قرآن به ناطق قرآن، به سینه‌ای که در او قرآن قرار داره. درود بر دقت شما. باری روایت بعدی، ابوالحسن کی بود؟ بله، حالا فعلا چند لحظه بمانید تا آخر حدیث معلوم میشه کدوم امام بزرگوار هست. کن هم از یعقوب ابن جعفر میشه فهمید، هم از ادامه قصه. میگه میفرماید که کنت مع ابوالحسن، با ابوالحسن در مکه بودم. فقال له رجلون، یک آدمی به ایشان عرض کرد. تعبیر رجلون ها وقتی تو قرآن توی روایت ما بیاد بار مثبتی نداره. مرحوم مجلسی میفرماید شبیه اعرابیونه، یه بابایی، یعنی شأنی که وصفش کنیم. لهو رجلون که چی؟ انک لتفسر من کتاب الله ما لم تسمع به. سؤال چیه؟ چجور سؤالیه؟ خب بهش بگیم چجور سؤالی؟ سؤال استنکاریه. خیلی بخواید کوتاه بیاید استعجابیه. تو قرآنو تفسیر میکنی به آنچه که نشنیدی؟ انک لتفسر، لتفسر لامش یعنی اصلا انگار کار دائم شما اینه، لتفسر من کتاب الله ما لم تسمع بهی. فقال ابوالحسن علیه السلام علینا نزل قبل الناس، یک، ولنا فسر قبل ان یفسر فی الناس، دو. نتیجه میشه چی؟ فنحن نعرف حلاله و حرامه. حالا میخونیم. یک، به ما نازل شده است قبل از نزول به مردمان. یعنی چی؟ ابوالحسن کجا بود سلام الله علیه اونجا که نازل بشه به ایشون قبل از نازل به ناس؟ برگردیم به بحث قبلیمون در نشست قبل. گفتیم یه اصطلاح فلسفی گفتیم با هم، خاطرتون هست؟ وجودات اربعه اشیا، وجودات اربعه قرآن. یه اصطلاح روایی بگیم. یه بار قرآن رو ما صحبت میکنیم ازش قرآن مرتبه لدن، یه بار قرآن مرتبه لوح محفوظ،
اینا همش بحثای مهمی است که الان نمیخوایم بگیم. یه بار قرآن نازله مرتبه عربی مبین. شما میپرسید شأن نزول قرآن، این قرآن کی نازل شد؟ آقای بازرگان یه زحمتی که چیده عمرش گذاشته سر اینکه قرآن رو ترتیب نزولی بکنه. زمان قدیم قبل از چون اهل سنت این کار رو کردن، موفق‌تر از آقای بازرگان هم هستن که چیدمان نزولی قرآن رو انجام بدن. این قرآنی که میریم سر ترتیب نزولش، مثلا سوره مبارکه مائده آخرین سوره‌ای هست که بر پیغمبر خدا نازل شده، این کدوم قرآنی که ما ترتیب نزولش رو می‌کنیم؟ قرآن اینجاست، قرآن عربی مهم مبین که تنزل یافته مرتبه قرآن لدنیه، یا به تعبیری که اون روز با هم داشتیم مرتبه وجود عینی قرآن، وجود معنوی قرآن، وجود صوتی قرآن، وجود کتبی لفظی قرآن، که این وجود کتبی لفظی قرآن کریمه که چقدر احکام مهمی هم داره، احکام مهمی داره. امام که میفرماید قرآن به ما نازل شد قبل از نزول بر مردم، منظور کدوم مرتبه قرآن کریمه؟ کدوم مرتبه قرآن کریمه؟ مراتب بالاتر و والاتر قرآن کریمه که بنده و شما فهمی از این مرتبه اصلا نداریم. ولی طرف میتونست بپرسه آه خب شما که اون روز تشریف نداشتید سوره مبارکه فتح آمد، سوره نصر آمد، شما که تاریخ تولدتون این تاریخه که از این مرتبه امام صحبت میکنه. این جواب. جواب بعدی، نزول قرآن رو امام چی میگیرن؟ بخوانیم با هم. فرمود که به ما نازل شد قبل از ناس، یک، فسر لنا، تفسیر شد برای ما قبل ان یفسر فی الناس. فسر فاعلش کو؟ فاعلش نیست، مجهول. حذف فاعل توسط یک عالم خبیر مثل معصوم یا مثل خدای متعال یه باری داره. گاهی اوقات فاعل رو حذف میکنیم لتحقیر، زین لکم الشیطان. یه بار فاعل رو حذف میکنیم لتعظیم، یه بار فاعل رو حذف میکنیم لتبجیل. اینا بلاغت های حذف فاعل از جمله های فعلیه ماست. اینجا امام فاعل رو حذفش کرده، نفرمود کی فسر لنا، فرمود فسر، واسمون تفسیر شده قبل از اینکه به شماها بگن. اینو ما بهش میگیم انتسابی بودن امامت، یعنی مقام نسب، مقام توارث امامتی به معنای جعل خداوندی. حالا شاید تو همین جلسه بهش برسیم. حالا که اینه، نتیجهش میشه این، فنحن نعرف حلال قرآن و حرام قرآن و ناسخ قرآن و منسوخ قرآن و سفری، یعنی چی سفریه و مقابلش حذر قرآن رو. یکی از معانیش اینه که اونایی که تو مدینه و مکه آمد، اونایی که غیر مدینه و مکه آمد، اونایی که در شهر ام القرا بود، اونایی که در غیر ام القرا بود. و فی ای لیلت نزلت، تو چه زمانی نازل شد، کم من آیتن و فی من نزلت، درباره کی نازل شد. این فرمایش امام چی داره بیان میکنه؟ ما مفسر قرآنیم، ما مبین قرآنیم. اثبات شیئیه که نفی ما عدام میکنه. یعنی کی میتونه قرآن رو تفسیر بکنه؟ کسی که قرآن به اون نازل شده است، نازل شده است. شماره پنج رو هم بخوانیم جانم. آها، خیلی سوال قشنگیه. ببینید عین این میمونه که شما میفرمایید که سوال دوست عزیزمون اینه که در نشست قبل گفتیم این علم، علم اعطائیه. خود نسل امام صادق هم این بود، آتاهم الله علمه، خدا این علمو بهشون میده. تو روایت بالا فرمود که پیامبر خدا واسه امیرالمومنین تفسیر میکنه. کی جواب میده به این سوال قشنگ؟ جواب خیلی واضحه جان، جواب اینه، جواب اینه که بپرسم امروز که فلانی فوت کرد خدا قبض روحش کرد؟ نه بابا، ملک الموت، ملک الموت کیه؟ مسبب سببه. خدای متعال اراده خودش رو توسط اسرائیل هم درسته بگیم خدا او رو قبض روح کرد، هم بفرمایید ملک الموت. خدای متعال علم اعطایی رو به شخص رسول خدا عنایت کرده، دیگر این امور از طرف خدا به سببیت رسول خدا داره انجام میشه. حتی سوال بازه، کی به پیامبر وحی میکنه؟ خدای متعال به سبب جبرئیل. جبرئیل سبب وحیه. ببینید هم سببه، هم این سببیت خدا تو جبرئیل میذاره. یه جایی هم هست سببیت ازش میگیره، میگه اینجا برای این انزال وحی تو لازم نیستی، میشه وحی مباشر، میشه وحی مستقیم. این یک جوابی است که به این فرمایش دستور میشه. بفرمایید. نه، جمله قبلیش، ولیکن فسره رسول خدا لرجل واحد، پیامبر اینو به یک کسی تفسیر کرده. ایشون میگن اگه پیامبر تفسیر کرده پس خدا چی؟ میگیم این اعطایی بودنش هیچ منافاتی ندارد با اینکه رسول خدا این کارو انجام داده باشه. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، این فقط خاص رسول، برای هیچ معلمی ننویسید پشت برگاهاش ها من علمنا الفیزیکس، این شوخی شوخی هنش. این فقط خاص رسول خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه. من علمنیایی که هست این اطلاقای، نه اینکه من علم الناس حرفا سیرهم عبدا، اینا که نیست روایات، که من علمنی هر کی به من علی حرفی بیاموزه این حرف حرف لدنی الهی است، سیرنی عبدالزا انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. پنج بخونیم با هم. ائمه جونم بفرمایید. حتما بله. نه چرا؟
خاطر اینکه خب ما اینجا میگیم که یک باید مثلا حضرت علی اکرم وجود داشته باشه تا به اذن خدا این تفسیر رو انجام.
آها. فقط نکته از دوست از اینه که این وجوده وجود دنیوی ملکی نیست. ما وقتی از وجود صحبت میکنیم میگیم فخلقکم الله انوارا فجعلکم بهرجعی محتقین. اگر شما اینو محدود میکردید به تولد ملکی حرف شما کاملا درست بود. پس جواد الائمه امام جواد نیست، امام جواد میشود. ما معتقدیم عیسی ابن مریم متولد شد، نه اینکه پسر خوبی بود، نمازش قضا نشد، زحمت کشید، ریاضت کشید، شد پیامبر خدا. پیامبر متولد می شود، اذن بعثت می یابد. رسول الله پیامبر متولد شد، انا نبی و آدم بین الماء و تین. تو 40 سالگی به او اجازه بلاغ این قصه رو دادن. دقت فرمودید؟ بله. پس اگر ما محدود به ملک میکردیم فرمایش شما کاملا درسته، اما چون قصه ما قصه این عالم که فقط نیست، که نه قبلش و نه بعدش رو اگر ندانیم این منظومه به هم میریزه، منظومه به هم میریزه.
من
خب تعیین شده دیگه، نه برای کل اهل بیت همین موضوع است. یعنی این استثناء نمیکنه امیرالمومنین سلام الله علیه رو تو این جهت. نه، من حرف ایشون این نکته رو فهمیدم که غیر این دنیا اگه بخوایم بزنیم بله این مشکل واقعا وجود داره. خیلی خوب، برسیم به شماره 5 جانم. فرمایش برادرم توضیح بده، تکرار کنم، این که بر قرآن، بر پیامبر، این تعبیر مال اهل سنته، نزول دفعی و تدریجی مال ماها نیست، این تعبیر ایشون تعبیر درستیه. بر پیامبر یه نزول تنزیلی ماند، نزول انزالی ماند، این نص حدیثه. آیا بر پیامبر خدا که قرآن دفعتا نازل شده است بر حجت خدا هم نازل شده است یا نه؟ جواب اینه قطعا و قهرن. چون روایت ما تصریح به این موضوع میشه با این فرق، به واسطه رسول خدا. یعنی رسول خدا اینجا، حالا تو روایت آخر که حدیث است، حدیث ثقلین مهمترین حدیث شیعه است، توی قصه حدیث ثقلین همین فرمایش شما رو که یک کده از شما میپرسم که این کده بازش کنید، همینجا نگهش داریم تا برسیم حدیث ثقلین. باشه، پنج رو بخونیم با هم. ائمه مستنطق کتابند، کبیر مستنطق تعبیر علوی است، مال امیرالمومنین سلام الله علیه. بله، ابوالحسن چی شد؟ مال حضرت، مال جناب موسی بن جعفر سلام. اگر ابوالحسن مطلق بیاد، لقب خاص موسی بن جعفر سلام الله علیه. اگر با قیود بیاد، ابوالحسن الاول، ابوالحسن الثانی، ابوالحسن الثالث، اینها تعابیر دیگه. یک کتاب خیلی خوب هست، حتما توی این نشست ما ازش زیاد استفاده میکنیم، معجم الرموز و الاشارات. این کتاب یه جور دم دستی کتاب ماست برای حدیث شناسیمون. کدای مختلف درباره حدیث شناسی، نام اهل بیت، قال العالم یعنی چی، قال المازی یعنی چی، ابوالحسن یعنی چی، ابا محمد یعنی چی، معجم الرموز و الاشارات تألیف حضرت استاد شیخ محمد رضای مامقانی عزیز. اهل بیت مستنطق قرآنند. بله، آره بله بله، همینطوره. بله 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 بله. حالا اینو یک بحث مهمی واردش بشم خیلی دور میشم، اما ابوالحسن لمسمی ابوالحسن به ابوالحسن، یه بحث مفصلیه. اولین کسی که رفت تو دل این بحث مرحوم مجلسی تو بهار، فعلا نگهش دارید. خب، ائمه مستنطق کتاب خدا هستند. مستنطق بودن امام یک تعبیر علوی است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه این تعبیر رو به کار برده. مستنطق بودن یعنی ناطق بودن امام و قرآن رو به نطق آوردن، قرآن رو به بیان آوردن، این از شؤون امامته. ما الان داریم تو این فرایندی که با هم میایم جلو، اصطلاحاً بحث ما شد امامت، الان داریم شؤون امام رو میگیم. شأن امام مستنطق بودن کتابه، شأن امام مفسر و مبین بودن کتابه، شأن امام جمیع علم قرآن در سینه او بودنه. دو تا روایت شریف داریم، اولیش در کتاب شریف کافی شریف هست، ابا بصیر نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه قول تو به امام صادق قول الله عز و جل هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق. این یعنی چی؟ هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که به حق به شما نطق میکنه. میگه اینو سوال تفسیری از امام کردم. فقال، امام فرمود ان الكتاب لم ينطق ولن ينطق، کتاب خدا حرف نزده، حرفم نخواهد زد. داره شأن قرآن رو بیان میکنه، شأن قرآن نطق نیست. ولکن رسول الله هو ناطق بالکتاب، رسول خداست که ناطق به کتابه. پس بیایید بالا، هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تعبیر کتاب تو قرآن یکی از معانیش رسول خداست، یکی از تأویل‌های کتاب تو قرآن رسول الله به تفسیر و تأویل حجت خدا. هازا کتابنا یعنی هازا رسولنا ینطق علیکم بالحق، رسول خدا هم چجوری نطق نمی کنه؟ و ما ینطق عن الهوا. فرمایش امام صادق چی بود؟ ولا یسع الله للذین اوتوهم العلم ان یأخذوا فی دینه بهوا ولا رأی ولا مقاییس و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی که یوها. وحیونی که یوهاست. ببین این هوه وحیون، یوها یعنی چی؟ کی یوها؟ بنویسیم فایلشو، آیه رو بنویسیم، آیه رو بفرمایید. ما و ما ينطق عن الهوى سلمنا ان هو الا وحی که یوها. این آیه از عجایب آیات الله قرآن کریم. یک فراز داره و ما ينطق عن الهوى، وصف رسول خدا که امام صادق بیانش کرد، تو دین به هیچ کسی جواز نطق از هوا داده نشد. هوا گفتیم یعنی چی؟ خواست شخصی. گفتیم کلمه منفی نیست لزومنا، خونساست، میتونه هوای سوء باشه یا هوای صحیح باشه، یعنی رأی شخصی. حالا این هو الا وحی یوها، هو به کی برمیگرد؟ اختلافات العلماء ببینید. خب حالا بگید احتمالاتتون رو بگیم. این احتمالاتتون هوا نیستا، اینا یه جور رأی نیست، مقاییس هم نیست. حالا به هر حال یه چیزی هست دیگه. بله اصلا میخواد پاک کنم مثلا ولش کنید. بله روزه که نیستیم، درسته. حالا میشمریم. یک، فرمودن به ما برمیگرد و ما ينطق عن، این ما که ما موصوله نیست، ما اصلا به این نمیتونه برگرده، این ما نافی است. پس این که اصلا هیچی بالکل این نمیتونه به ما برش گردونه. و ما ينطق عن الهوى، دیگه فرمود به چی برمیگرده؟ به هوا برمیگرده. این هوای رسول خدا جز وحیه؟ آها، نه، این هو به رسول الله برمیگرد. این هو الا وحی یوها. ببینید از غلطایی که تو ذهن من هست، آفرید، ببینید از غلطایی که تو ذهن ما اهل سنت کردن، یک کرکتر رسول خدا یه آدمی است که با هوای خودش و نظر خودش و دوست داشتن خودش و علاقمندی خودش و حتی انسان خوبی هم هست، محمد امین هم هست، به ایشون وحی هم میبارد. اما قرآن که وقتی رسول الله رو مشخص میکنه، میگه رسول الله فقط وحیه، رسول خدا فقط وحیه، نه اینکه وحی هم به او میبارد. ما وحیو که میشمریم، حالا کاش آقای سروش تشریف داشتن یه خورده گفتگو میکردیم با ایش، اصلا قصه این نیست آقای سروش عزیز، اصلا قصه این نیست. و سلمنا، وحیو اگه ببرید تو تفسیر دهلوی از وحی، تو تفسیر طبری از وحی، منم با شما موافقم، تو خیلی از پیچا میخوریم زمین. اما اگه وحیو با نگاه حجت الله معنا کنید، اصلا وحی این نیست، این نیست. وحی این نیست که پیامبر لیاقت پیدا کرد، قوه خیالش رشد کرد که تونست با عالم ماورا ارتباط بگیرد. خب تو هم میتونی بگیری، بگیر. مریم خانم هم گرفت، گرفت شد ملهم. مامان موسی هم گرفت، شد ملهم. انا احینا الی مامان موسی، با قرآن دیگه. نه، این نیست اصلا. این هو الا وحی یوها، خود این موجود بالکل وحیه. حالا یوها به کی برمیگرده؟ حالا این میخواید بمونه؟ رسول الله، وجود این رسول الله وحی است، که این رسول الله یوها. یوها یعنی چی؟ خود یوها لغت معنیش یعنی چی؟ یوهی نیستا، یوها. خود این رسول الله وحی است که یوها، یوها الى من، یوها الى اوصیائه، یوها الى علی ابن ابی طالب. شد فرمایش شما، کجا رفتید شما؟ سوالتون شما، رسول خدا وحی است که به علی یوها، به ولی عصر یوها، کل پیکر رسول خدا وحیه. حالا یه فرمایش قشنگی که از بانوان داشتن، پس این نیست که پیامبر یه بخشی تبلیغ دین باشد، در او اسمت داشته باشه، در امور دیگه زندگی عادی باشه. رسول خدا چون موهاست در کل، معصوم است فلکل، بالکل اسمتی، در واقع اسمت تامه رسول خدا داره. جان به چی؟ به نوت؟ یعنی چی به نوت؟ خب امام برگردونه به رسول خدا، این تفسیر اهل بیت امام قبره به رسول خدا برگردونده. چرا؟ اگه من بشینم فارغ از حجت خدا احتمالات بدم بخوام تجزیه ترکیب کنم، میتونم بگم یحتمل هم به این برمیگرده والله هو العالم. نه، میگه امام فرموده هو به رسول خدا برمیگرده. معنا برای من و شما نمیده دیگه، به همون معنا که عیسی کلمه است. یعنی چی؟ عیسی کلمه است یعنی چی؟ کلمت الله من، عیسی کلمه است. بعد اهل بیت چی هن؟ مسجد اعظم میشه. عیسی کلمه است، اهل بیت کلمات هن. اونم چی؟ کلمات الله تامات هن. تو کلمهش موندیم، حالا تو برو کلماتش. این بحث دیگه است، تو اینجا برود نمی کنیم. از کسانی که خدا حفظش کنه این مرد عزیز و مفصل این بحثا رو کار کرده، حضرت استاد سند شیخ محمد سند بحرانی سلمه الله حفظه الله، این بحثا رو اونجا کرده ایشون. سجل کتاب داره ایشان، خیلی دوست دارم دوستان ببینن، به فارسی هم برگردانده نشده، به نام النبوات. نبوات، بحث نبوتی ایشون در رسول خدا فوق العاده است. فوق العاده. اصلا ما پیامبر نمیشناسیم، والله نمیشناسیم، چون اطلاعات ما رو بیگانه به ما داده دیگه. بخون و انا لست و بقاره و اقرا و ورقه و این پیامبر ما اینه. یعنی سلمان رشدی ملعون تصویری که از پیامبر ارائه کرد تو ذهن خیلی ما هست، این تصویر، تصویر اهل سنتی از رسول خدا. چه ربطی پیدا میکنه تصویر امام از رسول خدا؟ هیچ ربطی پیدا نمی‌کنه. امام از پیامبر چی ارائه می‌کنه؟ حجت الله و او چه ارائه کرد؟ به بحث برگردید. جان. یعنی چی؟ چرا دیگه؟ شما ممکنه بگید ارجاع میدم و ما ذل صاحبکم و ما قوا. این صاحبکم رسول الله. اینجا امام به صراحت میگه هوای رسول خدا. هو رسول خدا. چرا؟ ممکنه بگید حالا من میخوام تو قرآن بگردم، تو آیات قبلی بگم این ضمیر مرجع داره، نه که تو مرجع رو جعل میکنی، جعل تلویحی. میگیم اشکال نداره، جعل تعویلی معذرت میخوام، الا اینکه به صاحب برمیگرده. ما ذل صاحب کن و ما قبا، کاملا درسته. درود بر شما. به روایت برگردیم. اصلا نه، اگه بخوایم یه منطوق بگیرید دیگه، یعنی ما ینطق و ما نطق رسول الله وحیون که یوها، این اشکالش چیه؟ میشه یک جزئیت رسول الله. حالا آیه رو دقت کنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگه بگیم فقط نطق پیامبره میشه حرف اهل سنت، پیامبر در تبلیغ دین مسئول و محفوظه، اما میگه کل پیامبر وحیه، لذاست که سکوت او میشه برای شما حجت، میشه تقریر او حجت، فعل او میشه حجت. چرا؟ چون کل او وحیه.
خب
نیست، نه. نه، بعد چی میگیرید؟ بعد چی بیانش میفرمایید؟
نطق من یه چیز عامی برداشت میکنم که منحصر در بیان نیست.
منم قبول دارم. بله. الانسان حیوان و ناطق. اصلا ربطی به حدیث هم نداره. توی لغت اصلا نطق به معنای نطق یعنی فهم، نطق یعنی خرد، نطق استنتاق هم یعنی بیان فهم کردن، بیان مراد کردن، این به معنای اونجاست. اما عرض من اینه، اگر شما نطق و هوبر و ناظر به نطق بهتون باشه، من نگرفتم اینو ها که تلاش کنید نظر منو جعل قرار، این فرمایش حجت خداست. یعنی پس این از بلا غیر، احتمال دیگه قطعا غلطه، غلط در مقایسه با این احتمال ها. نگفتیم وجوه مختلفی هست، جمهور علمای شیعه میگن این بهتره، که بعد بگیم خب کاملا با شما موافقم، نطق اعم از کلمات گفتگویی، کلمات و بیانه، اما باز هم اعمشو که شما بگیرید به اون اندازه‌ای که اطلاق پیدا میکنه این رسول خدا وحیه، اونم نه رسول خدای تو این ملک، رسول خدای به معنی اشرف خلائق، او وحی خدای متعاله. لذا این نکته مهم بگم، از بحث دور میشیم. معجزه خالد خداوند رسول الله است که مفسر قرآنه. اینه که معجزه خالد خدای متعاله، نه ادبیات عرب یا ارض و ابلعی و یا سما اقلعی. خب دو رو بخونیم. ان امیر المؤمنین علیه السلام، این تو نهج این روایت شریف فرمود و ذلک القرآن فاستنطقوا. این روش مناظره است. دوستان پژوهنده تو جمعمون هستن، اگر خواستید روش پژوهش، روش مناظره یاد بگیرید، باید کارورزی کنیم. کارورزی هم اینه که مناظرات اهل بیت رو ببینیم. مجلسی این کارو کرده صد رحمت الله علیه، جلد 10 بهار اسمش هست کتاب المناظرات و الاحتجاجات. مناظرات رو از امیرالمومنین با ابن الکوا جمع کرده، رفت تا امام هادی علیه السلام. یکیش اینه، این روش مناظره است. و ذلک القرآن فاستنطقوا، بهش میگیم احاله تحویل. برو ببینم چیکار میکنی این قرآن، برو استنتاقش کن ببینم چیکار میکنی. و ذلک القرآن فاستنطقوا. الف لام قرآن یعنی کدوم قرآن؟ بله، قرآن ما بین دفتین، قرآن نزد شما، این قرآن موجود. فاستنطقوا، ببین، فلن ینطق لکم. آیات تحدی قرآن یادتون هست؟ برید هر کیو جمع کنید، ولو کان بعضکم علی بعضهم زد، ولن تستطیعوا، ولن فلن ینطق لکم. برید قرآن به نطق بیارید، فلن ینطق لکم، هرگز با شما نطق نخواهد کرد. حالا اخبرکم عنه ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه. اینجا یک دقتی شما بفرمایید از این جمله، نه اخبرکم عنه، من بهتون خبر میدم، اینو شما میدونیم. ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه مختلفون. در این قرآن علم گذشته است، علم آینده است تا قیامت، و حکم ما بینکم، حکم اتفاقات و رفتارهای بین شماست. بیان ما اصبحتم فیه مختلفون، بیان و حل و فصل اونایی هست که تو شماها به نزاع و اختلاف افتادید. این چهار جمله یعنی چی؟ آفرین. و اونم همینطور، وقتی میگیم فستنطق القرآن، نگم خب من که بیضاوی میگه این لغتش اینه، زمخشری میگه اینه، او تو کشاف گفته اینه، مرحوم های طباطبایی عزیزمون تو المیزان فرموده اینه، خب اینم نه. نطق یه ترمه تو فرهنگ اهل بیت، استنطاق یه ترمه، ترمینولوژیش یعنی اینه که آقا فرمود. وقتی میگم برو از قرآن حرف بکش بیرون ببینم، یعنی چی؟ علم ما مذا و علم ما یأتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبح، یعنی اینو من بهت میگم به فرمایش بانو، یعنی تبیان کل شی میشه استنتاق قرآن. به این معنا رسول الله ناطق قرآنه، به این معنا حجت الله ناطق قرآنه. حالا فلو سألتمونی عنه لأخبرتكم عنه لأنی اعلمکم. یک سوال ادبی، این لو چه لویه دوستان میدونن؟ لو سألتمونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ میدونم لو یعنی اگر، یعنی ان. یه بار میگیم لو امتناعی است که اگه بگیم امتناعی بیچاره میشیم دیگه، یعنی اصلا ابدا. نه، لو شرط، من میخوام مفهوم شرط رو بگم. اینی که ببین اگه بیای خونم شام میام خونت نهارا، این یعنی نه، این شرطش. سوال ترجیه؟ کاش ازم بپرسید. چرا نمیپرسید؟
اگه میپرسیدیم ولی شما نمیپرسید،
یعنی باید
آها دنبال اینم. این شرط، شرط اگر و مگر نیست، شرط الزام بهش میگیم ما، لوی الزامی است. یعنی چه مثالی بذارم نمیدونم واقعا چه مثالی بذارم. اگر بنده خدا باشی سعادتمند میشی. یعنی سعادتمندید الزام داره به اگر اینجا، یعنی اگر مگر نیست که حالا شایدم نشه. لو سألتمونی یعنی الزام شما اینه که سألتمونی، اگه از علی سوال کنید. خدا هم بزرگتر از علی فرموده چی؟ فسألو اهل الذکر. حالا سوال، ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید. نه آقا من که میدونم. اگه نمیدونی از علی سوال کن. علی هیچی، اهل ذکر هر کی میخواد باشه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید. اگه میدونید که چند شما عجب لذیذ حرفاست. حالا اومدید با ندونستید، این قصه ان کنتم لا تعلمون این آیه قرآن. این آیه انش ان شرطیه الزامه، یعنی فسألو اهل الذکر لانکم لا تعلمون، چون شما خلق جهولا خلق ظلوما، چون آدمی زاد غیر حجت الله جهوله. فسألو اهل الذکر، اینم امر مولویه نه امر ارشادی. من که حالا بپرسی خوبه ها، اینی چی میمونه؟ دیدی خانما گاهی اوقات با شوهرشون چالش میکنن، بپرس آدرسو. نه میرم بابا ویز قطع، بپرس. نه یعنی اینقدر میریم تا بگی نه دیدی انا رجلون آدرس یاب. این نیست که حالا برو خودت نمیتونی برسی. اصلا رسیدن به اون مستوایی که خدا اراده کرده از غور، حالا این روایه که هست اینجا بیچاره میکنه آدمو که بعد بگید این رفت داشت به اون عرض تو بالا. باری فلو سلتمونی انهو، انهو از چی؟ به قرآن. لأخبرتکم، اینم لام تأکیدی است. اگر این الزام رعایت کردی نتیجه قطعیه. اگر من از اثرت سوال کردم، امام وجب علیه اخبار قرآن به بنده و شما. یعنی این مسیر مکانیسمش نتیجش قطعیه. لأنی اعلمکم، فکر کنم هفته قبل گفتم اعلمکم و نباید چی بخونیم؟ اینجا گفتم فکر کنم نباید اول تفصیل بخونیم. ببین عمر و ابوبکر و کی و کی، اما من از اینا رتبم بالاتره. افعل تفضیل لیست اعلمیته، یعنی من تو این کار اعلمیت دارم. لعنی اقضاکم افقهکم اعلمکم، اینا تر تفضیلی نیست، ایار نیست اینا. اینا این علی قاضیست، علی عالم است، علی مرجع است. لعنی اعلمکم یعنی این میبنده دایره اعلمیتو. چرا؟ چون ما از اعلمیت اکتسابی حرف میزنیم اینجا. اعلمیت مرجعیت مراجع عزیز ما نیست که میگیم هازا اعلم از ذالکه، چون بهتر درس خونده، چون هوشش الحمدلله الان تو این سن قوی تر از دیگری. این نیست قصه اعلمکم. آره اعلمکم به این معناست. باری سه رو هم بخوانیم. این قسمتی که من نوشتم نسبت به دیگر معصومان هست. من قسمت و فقره سید الشهدا سلام الله علیه رو عرض کردم. السلام علیک ایها الناطق به کتاب الله. رو به روی سید الشهدا میستم، وصفی که به آقا عرض میکنم چیه؟ السلام علیک ایها الناطق به کتاب الله. سلام بر تو ای کسی که تو الناطقی به کتاب الله. و ناطق بودن حجت الله فرقی نمی کنه. بر فراز نی ناطق به کتاب الله است، بر روی ار ناطق به کتاب الله است. یعنی میگید میشه اون فرمایش بانو، نطق اینجا نطق لسانی فقط نیست، نطق لسانی فقط نیست. یه پرانتز کوچولو باز کنم میبندم این سو. توی حادثه عاشورا آیاتی که سید و شهدا نطق کرده رو جمع کنید شرک کنید، یه دنیا معارف اونجاست. سید و شهدا چرا از بین این آیات الله این آیه رو ناطق به کتاب الله نطق میکنه بهش؟ چرا نیشه غیر نی؟ فرق نمیکنه. این خیلی قصه مهمیه. باری ششم، ائمه علیهم السلام ترجمان قرآنند. از شؤون دیگر امام که تو روایت ما آمده ترجمان قرآن بودنه. ترجمان به معنای چی نیست؟ مترجم نیست. الان میگیم آقای اسدی موسوی گرمارودی خدا حفظش کنه ترجمه قرآن کرد. آقای فلانی ترجمه قرآن کرده. فلانی پیکتال به انگلیسی ترجمه قرآن کرده. اونا مترجم تبدیل واژگانی کرده. فرهنگ لغت گذاشته و غالبنشون هم اشتباهات فاحش دارن. چاره‌ای هم نیست. و بارها عرض کردیم ترجمه قرآن قرآن نیست. احکام قرآن به ترجمه های قرآن بار نیست. چون قرآن اون قرآن نیست که شما ترجمه کردید. خیلی هم خوبه که نزدیک میکنید. توصیه هم میکنم بهتون خیلی سراغ ترجمه فارسی قرآن خالی نرید. چون بعضی اونا رو میبینن آقا من چون نمیفهمم من اصلا قرآن نمیکنم، من فارسیاشو میکنم. خیلی اشتباه میکنن. اصلا به ما نگفتن این کارو انجام بده. شاید همین آخر جلسه برسم. قرآنی که من میخونم اگه با منهجش بخونم ولو معناشو نفهمم، این قرآنه که شفاء للناسه. کربلای کاظم میشناسید دیگه؟ یه تیکه قصه رو ما میبریمش. کربلای کاظم چیو کربلای کاظم شد؟ طلبه‌ای نکرد که دانش الهیات نبود که. کربلای کاظم زائر علی دوام سید الشهدا بود. هنر کربلای کاظم در ارتباط به ناطق قرآن بود. یعنی اعجاز سید الشهدا اون اعجاز در کربلای کاظم ایجاد کرد و کم له من نظیر. این روایت دقت بفرمایید، روایت تو الاحتجاج. بله خانم، داده نشده. اتفاقی که از بحثای مهم همینه. اصلا ما یجوز ام لا یجوز که بشینم به روسی قرآن ترجمه کنم. من نمیگم نکنیدا، نمیگم این. میخوام بگم اگه بریم تو روایات، اهل بیت هیچگاه به اصحاب دستور نکنه. عزیزم مالکیون میری مصر یه قرآن به قبطی ترجمه کن. تو میری فلانجا یه قرآن واسه خسرو پرویز به فارسی ترجمه کن. نداریم. متن قرآن در مقابلش کن. بیا قرآن بیاموز، قرآن بخوان. ولو قرآن رو نفهمی قرآن بخوان. قرآن کلام الله، الله با تو سخن میگه. تو نباید این کلام الله رو به تو نگفتن تو بفهم. فهمی بهت میدن، افهامت میکنن. اگه با منهجش برم جلو، با منهجش برم جلو. آقای بهجت نقل میکرد خدا رحمتش کنه، میگفت توی محله چیچیک ما تو فومن یه پیرزن بود، لا یتشخص و هرن من البر. هر یعنی چی؟ هر رو بر؟ آفرین، یک مثال عربی دیگه. فلانی لا یتشخص و هر یعنی گربه رو، من البر یعنی موش، یعنی اینقدر طفلی بستیته. میگفت این آدم ضربه ضربه بلد نبود، اما او وقتی قرآن میخاند به پهنای صورت زار میزد و ما از حال او منقلب میشدیم. میگفتید خب تو میفهمی اینجا چی میگه؟ میگفت بله که میفهمم. بله که از کجا میفهمید؟ یک عنایتی به او شده بود. این بحث مهمی که حالا شاید برسید بهش. ائمه ترجمان قرآنن. روایت در الاحتجاج تبرسی عزیزه، الاحتجاج علی اهل اللجاج، اونجا از مرحوم همیری، نه همیری معروف، عبدالله ابن جعفر همیری روایت نقل میکنه. محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری انه قال خرج التوقیع من الناحیه المقدسه. اینو همتون حفظید دیگه. میگه از ناحیه مقدسه یه توقیع واسمون اومد. تو توقیع چی بود؟ اذا ارد تو متوجه بنا الالله و الینا، هرگاه خواستید متوجه ما بشید، یعنی وجه جانتون به سمت ما بیاد، الالله و الینا. این بحث مهمی است. توجه به ما الالله یعنی چی؟ بعد الینا یعنی چی؟ خب اولش که فرمودی قرب میبرم الهی، از توجه بنا الاللهش بس دیگه. از توجه بنا الالله و الینا، این باش چه باییه؟ بحث مهمیه. چه باییه؟ بابش سعویته، بابش الاس، بابش استعانته. حالا هرچی هست، اگه اینو خواستی فقولو. فقولو چی؟ زیاره آلیاسینه دیگه. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه ولی الله ترجمان قرآنه. به دیگر سخن کسی میتونه ترجمان قرآن باشه که تالی قرآن باشه، تلاوت کننده قرآن باشه. ما در بالاترین سطح قرائت کننده قرآن، نه تلاوت کننده قرآن. سلام بر تو امام زمانی که تالی کتاب خدا هستی و ترجمان کتاب خدا هستی. روایت بعدی رو ببین، باز مال سید الشهدا علیه السلامه. این اصطلاح دانشی موسیقی ماست دیگه، تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، قرائت قرآن، هیچ کدومش که اینی که ما میخوایم نیست دیگه. دقیق فرمودید اینها بحث اینجور هنر قرآنی است. چی خانوم؟ نه 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 نه، خیلی دور میشه از قصه، دور میشه. بله آره 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 بله 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 بله، دقیقاً همینجور. آره یه زمانی عمر داشته باشیم آلیاسونو با هم ان شاء الله گفتگو کنیم به لطف امام زمان سلام الله علیه، یک معارف خوبی در اینجا میشه با هم بحث کنیم. روایت بعدی در کامل زیارات ابن قلویه است، همون قلویه معروف، ان ابی عبد الله علیه السلام زیارته، تقول اذا اتیت قبر الحسین ابن علی علیه السلام و قبر سید الشهدا که مشرف شدی، به آقا عرض کن اشهد انک و آباک تراجمتن لوحیه. تراجم جمع چیه؟ ترجمان. تراجمتن لوحیهی، تو و پدرانت تراجم وحی خدا هستید. یک طرفه تو این جمله بکشید بیرون لطفا. اونیچ سلام نو، یعنی پس این تصریح داره دیگه. چی؟ اشهدام عالیه. آره اشهدو یعنی من دارم از اعتقاد ایقانی خودم صحبت میکنم. و یعنی چی؟ خب حالا نفرمود اشهدو انک و آباک تراجمتن لقرآن، للقرآن، لوحیهی. اینجوری بفرمایید وحی قرآن، وحی خداوند منحصر در چی نیست؟ قرآن نیست. یکی از وحی‌هایی که خدا عنایت فرموده است میشه قرآن. قرآن یکی از وحی‌های خداست. حجت الله تراجم وحی خداست، نه تراجم فقط قرآن. میشه همین معناش خود پیامبر وحیه. ببینید صدیقه طاهره بهجت و قلب رسوله، رسول وحی، فاطمه محدثه است، فاطمه صاحب مصحف فاطمه است که فرمود والله هیچی از قرآن شما تو این کتاب نیست. با اینکه به فاطمه چی رسیده سلام الله علیه، این کتاب وحی رسیده، وحیی که قرآن نیست. پس قرآن اخص از وحیه، وحی اعم از قرآنه. باری یعنی چی؟ توی این معنی روایات. ببینید خیلی از این واژگان اصطلاحاً با هم همپوشانی داره. کلمه تأویل، کلمه تفسیر، کلمه ترجمان، کلمه بیان، اینها در یک نگاه یک امر واحدند، اون هم بیان حقیقت اطلاقی قرآن. بعضی از علمای بزرگ ما یک احتمالاتی فرمودند که چون تأویل قرآن بتون مختلف قرآنه، تراجم قرآن مقامش از بیان و تفسیر و تأویل قرآن بالاتره، لذا میگیم تراجمتن لوحیهی و مفسرن لقرآنهی و مبینن لقرآنهی. این احتمالیست که از روایات میشه استحسان کرد، واسهش قسم از تعباس ندارم منو، یه استحسان بود که الان خدمت شما عرض کردم. جانم نمیدونم والا، چون خیلی عرفانی میشه، واقعا من اینا رو بلد نیستم، جدی میگم، من نمیدونم، واقعا بلد نیستم که اگر مثلا اینو اینجوری بگیم که اگه قرار بود، چون من با تجلیش اصلا مشکل دارم، اگه قرار بود قرآن تجلی پیدا بکنه میشد ولی عصر. لو کان العقل رجلا لکان حسنا. آره حالا این تجلی نداره ها. آره هست دیگه آقا، تمام اسماء الله ما میخواییم اسماء الله رو وجدان کنیم. کیو وجدان میکنیم؟ رسول خدا رو وجدان میکنیم. تحقق اسماء الله در بود، لذا نحنو کلمات الله تامات، نحنو اسماء الله الحسنا. یه بحث مهم شروع کنیم. یه اتهام ما میزنن جونه. وحی میشه. باریکالله استفاده فوق از همین دیگه. این اگر شما اعتبار سنجی بکنی، یقین کنی این کلام صادر از امام صادق سلام الله علیه، یعنی این جمله از زبان امام صادق صادر شده است، این جمله قطعا وحیه. چرا؟ چون به ما یکتفان الهوا. اینو میرسم بهش. یعنی چی میرسم بهش؟ بله جانم بفرمایید. همین دیگه. آره همینطوره. اما چی یو های لیه؟ خب آره چه تناقضی داره؟ آره جمع میشه دیگه. انا بش... این آیه اتفاقا تأکیدش رو انا بشرون نیست، رو یو های لیه. در این که انا بشرون مثل کنم که شما حرفی نداشتید که انا بشرون، اما یو های به اینی که بشره یو های لیه، نه هیچ تضاقی با هم نداره. یه بحث سنگین مهم شروع کنیم. سنگین به معنای سختی نه. اتهام میزنن به ما، میگن که وقتی شما اینقدر ناطق ناطق اهل بیت اهل بیت میکنید، موجب محجوریت قرآن میشه. یعنی هی میگید امام، هی میگید حجت الله، هی میگید مبین، هی میگید اونا مفسرن، این موجب محجوریت و مقهوریت کتاب الله میشه و به تبعش خدا دیگه. یعنی تو هر چی به سمت رسول الله میل کنی، قرآن و خدا را ضعیف کردی. خب به این میدونی چی میگیم ما توی این تمثیل امام صادق؟ میگیم مقایس. میگیم مقایس یعنی اومده مقایسه کرده که ببین هرچی به سمت خانومش نزدیکتر شد از مامانش دورتر شد. اینو تمثیل کردیم. حالا بیاریم سراغ خود روش اهل بیت علیهم السلام. میگن میفرماید ببین میدونی که قرآن محجور میشه و اصلا قرآن رو محجور کردن؟ اتفاقا هرچی از معلم فاصله بگیری از قرآن دورتر شدی. چون نزدیکی به قرآن چی بود؟ بوسیدن قرآن، قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این نزدیکی به قرآنه. یا قرب به قرآن، نیل به قرآن، نیل به حقیقت و شفای قرآنه. اگر نیل به قرآن و قرب به قرآن منوط بود به قرب به معلم و مبین، من هرچی به معلم نزدیک بشم که به قرآن به هدف قرآن نزدیک شدم و هرچی از معلم فاصله بگیرم قرآن رو محجور گرفتم. شماره 7 رو لطفاً ببینید، عنوان بزنید محجوریت کتاب به مقهوریت امام. 7 محجوریت کتاب به مقهوریت امام، یعنی از امام من دور باشم از قرآن دور شدم. عجیب این روایتی که میخونیم خدمتتون. این روایت عرض کنم محضر شما که جز زیارات ماست. به امام عرض میکنیم، میشه برای هر معصومی خوند، السلام علیک یا صاحب المصیبت راتبه. این سب سید الشهدا آمده. سلام بر تو صاحب مصیبت راتبه، لقد اصبح کتاب الله فیک محجورا. کتاب الله به سبب این مصیبت راتبه چی شد؟ محجور شد. یعنی کتاب محجور شد به خاطر مصیبتی که به معلم و مبین کتاب کردند. پس هرچی به کتاب نزدیک، هرچی به امام نزدیکتر میشم، الامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام. این معنای محجوریت قرآن، نه رها کردن معلم و خودم بخوام برسم به اینجا، خودم برسم به اون متن. شماره 8 رو هم لطفاً بنویسید. انحصار، اینو خوندیم دیگه تکراره، انحصار فهم قرآن در اهل بیت. فهم قرآن منوط به محصور در اهل بیت. قاعده عقلیش هم چیه؟ قاعده عقلیش اینه که قرآن به کی نازل شد؟ یا اینجوری بپرسم، مخاطب قرآن چه کسیست؟ جواب بدید لطفا. یه خورده اینجا لغزش داره. مخاطب قرآن چه کسیست؟ همین قرآن ما بین دفتی، همین قرآن ما بین، قرآن لوح محفوظ و قرآن لدنی فلسه بحثش در حد ما نیست. قرآن ما بین دفتی مخاطبش کیه؟ ناس، پیامبر. یه مقالطه است. یه بار میپرسیم قرآن برای چه کسانی است؟ قرآن نافع برای چه کسانی است؟ میفرمایید هدن لناس. یه بار میپرسیم مخاطب قرآن چه کسی است؟ قرآن به کی نازل شده؟ قرآن با کی حرف زده؟ به کی قرآن فرموده قل؟ به کی فرموده اسمع؟ مخاطب قرآن مخاطب متفاوته. مخاطب اصلی قرآن رسول الله. به پیامبر قرآن نازل شده. نوبت قبلی خورده اینو شرح کردیم. برای همینه که قرآن به پیامبرش نازل شده از تمام اضلاع و جوانب برای پیامبر مشهوده. تاها معناش مشهوده، الف لام میم برای او معناش معلومه، چون به او قرآن نازل شده است. و غیر اهل، غیر رسول خدا قرآن رو در ارتباط، رسول الله منظور حجت الله، قرآن رو در تعامل با مخاطب اصلی باید بگیرند. اگر از مخاطب اصلی فاصله بگیرند میتونن از قرآن فهمهایی و حرفهایی داشته باشن، اما اینها چقدر نسبت با خدای متعال داره بحث دیگری است. روایت فصل هشتم ما روایت عجیبی است، در کتاب شریف کافی آمده، غالبا دوستانمون حفظن. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود: انما یعرف القرآن من خوطب بهی. قرآن رو کسی میفهمد که به او خطاب شده است. انما بهش بگیم حصر. بگید حصر کدوم کلمه است اینجا؟ چیو حصر کرده؟ یعرفو رو. یه بار منو حصر میکنه انما، یه بار یعرفو رو. عارفان قرآن چه کسانی هستند؟ من خوطببه. من به میزان معرفت قرآنی پیدا خواهم کرد پس که به من خوطببه نزدیک بشم. انما یعرف القرآن من خوطببه. فرموش تا اینجا دارید؟ جانم کدوم الف لام؟ انما یعرف القرآن. آها، درسته. در اینجا الف لام قرآن الف لام استقراق، یعنی قرآن در تمام مراتب قرآن، الا یه بار شما ناظر به امام در شؤون امام اصطلاحا صحبت میکنید، مراتب لوح محفوظ رو هم شامل میشه، اما ممکنه اصلا در قصه ما و امام اصلا دیگر مراتب مطرح نیست که ما بگیم آیا لوح محفوظ رو کسی میداند یا نمیداند. این در مرتبه نازله ما قطعا ما بین دفتینه، اما در نگاه معرفت الامامی ما معتقد به استقراق بودن این هستیم، یعنی انما یعرف جمیع مراتب قرآنی رو من خوطب به. هر جنبه از قرآن یا هر مرتبه از قرآن که خطاب شده باشه به اون فرد یعرف من. یه نکته که بگم اینجا، معنای خطاب اصلا یعنی چی؟ خطاب اصلا یعنی چی؟ من خوطب به، کسی که خطاب قرآن قرار گرفته اصلا یعنی چی؟ خطاب الان شما می فرمید آقا با منید، خطابتون منم، من یا اشاره میکنم به وجودم یا اشاره میکنم به ذهنم. خدا وقتی میفرماید کسی خطاب قرار گرفته، اشاره میکنه به چی؟ به قلب او. لذا قرآن به قلب رسول الله نازل شده. بازم ما میگیم قلب، من تا میگم قلب اشاره میکنم به اینجا. قلب قرآنی یعنی چی؟ یعنی روح، که میشه اول ما خلق الله. اولین خلقی که خدای متعال کرده روح رسول خداست. و روح حجج الهیست، قرآن رو به روح اونها که ما هیچ فهمی از این جنبه نداریم اطلاق کرد. هیچ فهمی از جنبه نداریم. فرماشی هست؟
درسته. درسته.
آره، فرمایششون واضح بود. یه رسید صوت شریف دوست عزیزمون. ببینید اتفاقا نوبت قبل اینو اشاره کردیم، یادتون باشه ما در مباحث علمیمون ظاهر قرآن رو حجت میدونیم، یعنی معتقدیم ما از ظهور قرآن چیزی میفهمیم. یادتون باشه بحث فهمیدن نیست، بحث حجت شرعیه. یعنی من خودم برم از قرآن دین بفهمم، و واقعا میفهمم، یعنی میفهمم که ناخونم رو اینجوری بگیرم، نمازم این ریختی بخونم، اما این برای من براءت ذمه ایجاد نمی کنه. من از حجت خدا باید حتی همین ببین امام میگه چرا نمیری قرآن رو بخونی، یعنی امام او رو میندازه به تدبر در قرآن کریم. فکر کنم روایت آراره ده و حالا برای اهمیت فرمایش برادرمون بیاید شماره ده و بخونیم با هم دیگه، بخش ده و تیتر میزنین. بله خب همین قرآن خودمون.
بله همین قرآن خودمون.
خب
ببین استقرار بکنید. همین
رو
در همین حد عمل کنم.
خب اشکال ایشون به همینه دیگه.
مراتب
بقیه اصلا هیچ بحث نداریم.
همین یعنی اصلا بخوایم مراتب قرآن نداشته باشیم. همین حد رو هم عمل کنم کلی بردم.
سلام نه، ایشون اشکالشون به همین قسمت دیگه میفرماید این قسمت رو حالا استقرار هیچی، اگر تو بگیری همین قرآن ما بین دفتین، قرآن خونه من و شما عثمان تاها، بگی این قرآن و لا یعرف و این قرآن و الا من خوتبه بهی، ما با این مشکل داریم. چرا؟ خب من میفهم حرم ربا، فرمایششون درسته دیگه، مگه ما نمیفهمیم اینها رو؟ جواب اینه، این فهم قرآن نه فهم معنای قرآن، فهم حجتیته، که من در پیشگاه خدای متعال آن چیزی که مقرب من الهی هست و مبعد از ناره جز عقص از معصوم شدنی نیست. شماره ده رو خواهش میکنم ببینید، عنوان میزنیم براش نهی از تفسیر به رأی به غیر از امام. در تفسیر ابو مسعود عیاشی این روایت شریف آمده، ببینید چقدر عجیبه. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق عزیزمون فرمود من فسر القرآن به رأیهی، کسی که با نظر خودش، با فهم خودش، با علم خودش، با لغت شناسی خودش قرآن رو تفسیر کنه. ان اصابه، یعنی چه ان اصابه؟ اصلا درست فهمیده، اشتباه اصلا درست فهمیده اینو. اگه تازه ان اصابه لم یعجر، قربونت برم اصابه نه اخطأ، اشکال کار این چیه؟ از مسیر نیومده. پس برای حجت الله مسیر مهمه. مثل چی میمونه؟ آقا این طفلی تو بیابون داره ناله میکنه، خدا خدا میکنه. این روایت اینجا خوندم خدمت شما، کجا خوندم؟ موسی رد میشد توی جایی، دید یک کسی 7 روز وایساده خدا خدا میکنه. موسی گفت خدا چرا جوابش نه؟ خب داره خدا خدا میکنه، اصابه داره خدا رو میخونه. فرمود از مسیری داره میخونه که من نمیخوام، به سمت توی حجت خدا نمیاد. این اصابه لم یعجر، اجر نمیبره. اجر یعنی چی؟ یعنی ثواب گیرش قول نیاد ثواب. لم یعجر تو روایت ما نه اجر ثوابی کیسه ثوابش پر بشه، لم یعجر یعنی لم یصاب به اون معنی یعنی اصابت به قرب الله نمی کنه، یعنی این واسهش هدایت نداره. حالا اگه از اون بره و این اخته، چون اومد نیومد داره دیگه، خودش میره سراغ قرآن یه بخشی اگه فهمید که لم یعجر، اگرم اخته فهو ابعد من السما، از آسمون دوره. این استعاره است، تشبیه جراییم است، استعاره است، یعنی از رحمت خدا دور. پس چی میخوایم اینجا عرض کنیم؟ تو فرماشه درست برادر عزیزمون که اگرم، پس بازم این انحصار میخوره همین ما بین دفتین خانم، این ما بین دفتینم یعرف القرآن من خطبه به انما، اگه من برم سلم نه زمخشری مگه هرچی گفته خطا گفته؟ والله نه، کلی حرفای درستم داره، یعنی اصابه، اما اصابی که لم یعجر، میگه از مسیر نرفتی. درسته رو بخونیم بعد سلام فرماشتون بیاییم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یک تعبیری هم اینجا داره که باید رو شما وایسید، تایید فرماش برادرمون هست توی یه جوری دیگه مفصل، روایت مفصله. من اینجا ثم قال، پیامبر درباره متمسک به قرآن فرمود، بعد فرمود اتدرون من المتمسک به الذی بتمسکه ینال هذا الشرف العظیم، میدونی کی تمسک به قرآن میکنه؟ اون تمسکی که اگه تمسک کنه بهش ینال به هذا الشرف العظیم، به این شرافت عظیم میرسه، هو الذی، ببینید داره این اون آدمه رو وصفش میکنه. میدونی کی متمسک به قرآنه؟ بعد ببین یه عده میگه ما متمسک، نه نه، کدوم متمسک رو میگم؟ اون متمسکی که ینال و به هازت تمسک به شرف عظیم، نه جست تمسک، حقیقت تمسک. اون آدم کیه؟ هو الذی اخذ القرآن و تعویل قرآن عنا، بدلش اهل البیت، اونایی که قرآنو تعویل قرآنو اخذه. یادتونه گفتیم از اخذه به چه معناست؟ یعنی چه اخذه؟ اخذه نگفتیم آقا یعنی اخذه، یعنی اخذه، اخذه یعنی اخذ فهمی، اخذه یعنی نیل، این اخذ قرآنه. اخذ القرآن و تعویل قرآنو انا اهل البیت، بله انا اهل البیت، از ما اهل بیت اخذه، بله بله، عرض کنم خدمت شما که بله، قربان دستتون. یا از ما اهل بیت، این تایید فرماش برادرم ببینید، یا از ما اهل بیت او ان وسائتنا، این تعبیر مهمه، یا از وسائت ما، اونا کیان؟ از سفراء انا الى شیعتنا. اینجا یه بابی الان باز میشه، حالا از گلپژوهی بیاد بیرون خواهش میکنم. اون کسی که قرآن و تأویل قرآن رو اخذ میکنه، از ما اهل بیت، یا امام یک جریان منهجی رو در کنار منهج خودش معرفی میکنه، یا ان وسائتنا، که اون وسائت کیان؟ از سفراء انا الى شیعتنا، یعنی این تو روایات ما، یعنی اون عالمی که واسطه فهم من از حجت خداست. مثال بزنم، اون علامه بهرانی که البرهانی طراحی میکنه برای نیل من به قال و مقال امام از این قرآن، او ان وسائتنا از سفراء انا الى شیعتنا، ادامه داره، لا ان آراء المجادلین و قیاس القائسین، از آراء ما، نه از آراء مجادل کنندگان و آراء قیاس کنندگان. آقا یه جوری حل شد تا یه حدی؟ از اون بلا جونم. بله 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 بله، دقیقاً به همین معنا، دقیقاً به همین معنا، دقیقاً به همین معنا. خیلی خوب. نیست. آره آفرین. پس اون تفسیر به رأی که من فسر القرآن به رأیه حلکه، یعنی آقا یعنی پس با این حرف تفسیر قرآن نکنی. نه کی هم شرفی زده؟ آها ما تفسیر دیگه نکنیم. کی هم شرفی زده؟ بزرگان علما مفسر بودن. ما میگیم تفسیر قرآن بکنیم با رأی و قیاس و مقاییس. نه میپرسیم یعنی چی؟ یعنی بریم به سه روش تفسیر قرآن بکنیم. یک، تفسیر قرآنی که روشش رو از معصوم میگیریم بهشون روش تفسیری اصطلاحاً. دو، یعنی منهج تفسیر که خب توی این قسمت کسی که داده سخن داده مرحوم آقای تبریزی است، مرحوم آیت الله ملکی میانجی تبریزی منهج تفسیر القرآن داره. دو، نحوه ورود ما به آیات الله بر اساس روایت معصوم باشه. سه، یه چیزی معصوم به ما آموخته به نام اصول، اصولی که فقها باهاش فقه استخراج میکنن، اصول استنباط بهش میگیم، قواعد عقلیه. قواعد عقلیه بگیر، قواعد عقلیه که حجت الله تو رو مجازب استفادهش کرده، همون روشی که فقیه میاد استنباط احکام شرعی میکنه از یک جمله امام علیه السلام که تو حوزه بهش میگیم اصول فقه، همین قاعده اصولی رو داشته باش، منهج رو از امام بگیر، روایات حجت خدا رو ببین، حالا برو تو قرآن قوقا میکنه. بعد اصلا نمیشه با همه دیگه. آره با همه. منهجش از امام گرفته. من منهجش مثال بزنم. آقا میتونی تو لغت قرآن معنا کنی از سه‌های جوهری؟ میتونی معنا کنی؟ اولین سوال، من از کدوم کتاب لغت استفاده کنم؟ اصلا اگه من از کتاب لغتی که خطا لغت رو ترجمه کرده باشه، ما مبنای غیر وحیانی، حتی بالاتر بگم، حتی ما تو ادبیات عرب منهج از امام میگیریم. دوستانی اهل ادبیات هستن میدونم تو خیلی از جاها تناقض‌های جدی وجود داره بین نحویون و کوفیون و بصریین با کلام حجت خدا. یه نمونهش مثال بزنم، دعوای لغت پژوهان عرب با فرمایش علی بن موسی رضا در معنای اسم بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا اسم از چی مشتق شده؟ مفسر دعواش. من یادم خدمت آقای حجت هاشمی خراسانی عربی میخوندیم زمان جوانی، اون موقع من صمدی خدمتیشون تو مشهد میخوندم، مفصل سید میگفت، حالا با مبانیشون منم میخوند تناقض دارم، اما میگم کلام علی ابن موسر رضا اینجا حرف اساسیه. باری و اما نهوم و ما ادراک نهوم، نهومو بگیم و احتمالا دیگه تمام میکنیم. جانم آقا بفرمایم. میخواستم اگر انشالله عمری داشته باشیم ماه مبارک کلاسمون ادامه پیدا میکنه، نشست بعدیمون تدبر در قرآن. پس افلا تدبر در قرآن یعنی چی؟ اینکه آقای یونس ابن عبدالرحمن هرچی به شما میگم فسالونی من ای موضع من القرآن تقول، اینا رو با هم بحث میکنیم عمری داشته باشیم انشالله. فعلا چون بحث ما در باره اهل قرآن بود، ما داریم کلام امام صادق رو میگیم، ما بحث ما قرآن پژوهی که نیست که. تو اینجا چون امام از اهل قرآن صحبت کرد، داریم اوصاف اهل قرآن رو میگیم. نوح رو بگم به فرمایش دوستان برسیم، وقتمون تنگ نماز میشه. بله 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 همینطوره دیگه. نه فاقد اعتبار حجتیته، ولی شما در یک آکادمی ازش دفاع علمی میفرمایید، بحث لم یعجر این حجت شرعی برای شما نیست. لذا مفسر دقیقا بعد تشکیل میسه چی؟ والله العالم. حتی با این روش رفته ها میگه والله العالم. البته اون علمیتی که شما میفرمایید معنی حجیته، به اون معنا فاقد اعتبار علمیست. بله با شما موافقم، کاملا موافقم. چی؟ آره دیگه شفا نیست، این قرآن منتج قطعا نیست، قطعا همینطوره. قطعاً حتی اگر درست فهمیده باشم این فهم صحیح من فلاح برای من نداره. من اصلا مسیر رو اشتباه آمدم. ببین انحصار مسیر توی اینجا نقش بسیار مهمی در گفتگوهامون داره. یعنی چی؟
علوم فلسفی یا مثلا تفاسیری که حالا از روی آیات میشه خب. قابل حجیت نیست بر اساس همین که میفهمن این اصلا
خب مگر شک داشتیم که نیست.
یعنی تفاسیری که الان وجود داره
دو تا بحثه حجی نه ببین دو تا بحثه. یه بار فرمایید نباید بخونیمش، این حرف غلطه. باید فلسفه خون، باید ملا شد، باید درس خون، باید تفاسیر رو دید. این یه بحثه برای کاربردهایی که داره. من فلسفه میخوانم فرد فرمایید که بتونم از خصم در مقابل دین خودم دفاع کنم، اما فلسفه نمیخوانم که با فلسفه قرآن رو بفهمم، فلسفه نمیخوانم که اگه فلسفه نخوانده باشم دین نمیفهمم. مقالطه رو مراقب باشید. اصلا فلسفه واسه چی جعل شد؟ دفاع عقلی محض در مقابل خصوم. اما بعد اگه شمای نوعی شما که نمیفرمایید که اگه فلسفه نخوانده باشی قرآن نمیفهمی، ما این از کجا آوردی؟ این که خلاف فرمایش حجت خداست. به تعبیر استاد حکیمی تعبیر قشنگی میگه کاربردهای این دانش ها رو مشخص کنید. من از فلسفه میام بیرون، روانشناسی در زندگی تربیتی من نقشش کجاست؟ صفر، صد یا اصطلاح موجب جزئیه است؟ توی مهاراتی قطعا دست منو میگیره. فلسفه قطعا دانشی است که در بسیار امور دست منو میگیره. اما این امور امور فهم دین نیست. دقت فرق ولی بس مفصل ورود نکنم. خب اینا از همین دیگه، باید بگیم آقا این از کجا این فضا اومده. یک قاعده هست میگن جری و انطباق. جری و انطباق رو من میتونم بکنم یا نه؟ مثلا میگم طاغوت یعنی مثلا چی؟ ظلمت یعنی چی؟ نور یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ اینا یک سوال مهمی است. از کجا جری و این دو تا مبناسا، دو تا مبنای فکری است. هم اینور موافق است عزیزان علما داره، هم اونور موافق داره که ما نمیتونیم بدون اذن امام جری و انطباق بگیم این آیه قرآن یعنی شما، یعنی باخت تراکتور در واقع پرسپولیس یعنی مثلا آیه قرآن. چون این کار میکنیم دیگه، زیاد میکنن. نه، این کار اذن حجت خدا میخواد. مرحوم آقای طباطبایی مفصل تو اینجا مفصل فرموده، خدا رحمتش کنه، که جری قرآن انطباقش اذن حجت الله میخواد. در اینکه قرآن یجری حرفی نداریم ما، اما چی میتونه انطباق بده با اینجا؟ نه رو بذارید بخونم سر جدتون. عدم این نه فصل خطاب بحث ماست دیگه، عدم جدایی قرآن از امام. مهمترین روایت شیعه حدیث ثقلینه. محل نزول حدیث کجاست کسی میگه؟ جونم؟ کجا؟ صحرای عرفات. این قبل از قدیر بیان شده. این روایت سال آخر عمر شریف پیغمبر خداست، تو عرفات، قبل از قصه جوح به من کنت و مولا و اینا. یعنی بستر از اونجا فراهم شد. این از قدیر واسه ما مهمتر. این حدیثا کارکرد این حدیث قدیر مصداق اینه، این بیسشه. حدیث فوق العاده است، از احادیثی است که اصطلاحا ما قائل به تضافرشیم، اگه نگیم تواترش. تواتر معنویش قطعیه، تواتر لفظیش توش حرفه. محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث و یقول، روایت متواتر اگه نباشه گفتم متضافره. چی فرمود؟ حدیث ثقلینه. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب خدا و عترت، ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی ابدا. مادامی که به او تمسک پیغمبر تو حدیث بالا فرمود یعنی چی؟ متمسکین کیا بودن؟ گفت فرمود یعنی چی؟ اما مادامی که تمسک کنید لن تزلو. چی؟ نه این نسخه ما بهیه. ما ان تمس این نسخه این بهیشه که مهمه. ما ان تم چون لن یفترقا یه چیز نه دو تا چیز. ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی. دوباره لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فنظرو کیف تخلفونی فیهما. چند تذکر بدم؟ این روایت پرانتز باز پرانتز بسته است. پیامبر با خودش باز کرد، انی من این کارو میکنم، یردا علیه، مبدع رسول خداست، مختم و مقصد رسول خداست. اهمیت روایت اینجاست، از من شروع میشه به من ختم میشه. هر کاری از رسول خدا آغاز میشه، کار شر به رسول خدا ختم میشه. غایتش رسول الله، خواستگاه رسول خداست. انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب خدا و عترت خودم رو. مادامی که تمسک کنید به این بهی برمیگرده به قرآن و عترت، چون دیگه اینا التهام اصطلاحاً پیدا کردن. لن تزلو بعدی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینو گفتم خدمتتون، عدم جدایی امام از قرآن به معنای این نیست که توی کت و چه میدونم لباس حجت الله همیشه یه دونه قرآن هست، یعنی در سینه حجت خدا قرآنه، او خودش قرآنه. هو وحیون، این هو الا وحیون، ولی از خودش ناطق قرآنه، خودش وجود عینی حقیقی قرآنه. به این معنا عدم افتراق حجت خدا از قرآن رو ما اینجا بیان میکنیم. نمیرسیم به اون بحث اکبریت قرآن و افضلیت امام که از بحث‌های بسیار لذیذ و مورد افتلای ماست که تو همین نشست‌ها انشاءالله عرض خواهیم کرد. بله خانم. نفهمیدم چی فرمودید.
یه معنی حدیث که می‌کردید فرمودید فرق اراده و برنامه خدا رو می‌دونید.
آه پس از اون اول می‌فرمودید که عرض می‌کردم. در حال هم نماز هم من مستعجلم به سمت قوم شدید. لذا این رو هم یادآوری بفرمایید نشست بعد به شرط حیات. جونم آقا. بله بله درست. درست بله، یعنی باز همین بین و دفت اینه. بله انشاءالله به شرط حیات ما برنامه دادی دوستان عزیزمون در ماه مبارک رمضان با اعلامی که دوستان خواهند کرد محضر عزیزان خواهیم بود، اما در یه ساعت کمتری که پایینتری که به مراسم افطار هم عزیزان برسن گمان میکنیم مثلا 4:30 اینها بتونیم خدمتتون باشیم و اعلام خواهد شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلك عداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا.